وقتی احتیاج پیدا کردیم تنوع پیدا میکنیم. در مثالهای زیادی هست، مثلا فرض کنید نظام اسلامی با فشارهای شرطی دشمن مواجه میشود. فشار شرطی مراد ما اینه که یک فشاری رو وارد میکنن، تحریم رو مثلا، بعد میگن این رو بر میداریم به شرط این که فلان کار انجام بگیره. اینجور نیستش که آدم رو مایوس کنن به کلی، میگن بر میداریم اما شرطش این است که این کار رو باید انجام بگیره. این خب خیلی چیز خطرناکیست، خیلی چیز مهمیست. این شرط ها ممکنه که شرط های به شدت گمراه کننده ای باشه و هلاک کننده ای باشه. در یه چنین وضعی انسان چه کار باید بکنه؟ اینجا انسان متوجه میشه که فستقم کما امرت و من تاب معک، علاج اینه. چون این مسئله مسئله عمومی است، مسئله شخصی که نیست. وجوب صبر، وجوب استقامت برای خود شخص، ولی ربک فاصبر در قرآن هست، مخاطب پیغمبر است، به مردم ربطی نداره، اما این ارتباط به مردم داره. و فاستقم کما امرت و من تاب معک، همه باید استقامت کنید، همه باید بایستید، یعنی یک حرکت جمعی صبر و استقامت رو از ما میخواد. پس فهمیدیم که در این قضایا باید اینجوری عمل کرد، فاستقم کما امرت باید عمل کرد. یا و تواصو به صبر، تواصی به صبر، یک دیگر را وادار کردن به ایستادگی و مقاومت و تحمل و پایداری. وقتی یه چنین چیزی پیش میاد، برای ما اون مفهوم فستقم کما امرت و من تاب معک کاملا روشن میشه. قبل از این خیلی مفهوم روشنی برای ما نداره که خب و من تاب معک، یعنی مردم موظفن که استقامت کنن، یه امر کلیست. اما وقتی یه چنین وضعی پیش میاد، انسان میفهمه که یعنی چه. ما امروز مواجهیم با این مسئله، مردم ما دچار مشکلاتی هستن که ناشی از فشارهای دشمن است، بخشی از اونها، ما میخواهیم مردم در مقابل این استقامت کنن، بایستن. این یه حرکت عظیم و مهمی است که خب الحمدلله در کشور ما داره انجام میگیره. یا فرض بفرمایید تا مادامی که جبهه مرکب دشمن، جبهه شیطان که مرکب از شیاطین مختلفه، در مقابل انسان قرار نگرفته و انسان از همه طرف محاصره نشده، معنای این آیه رو درست نمیفهمه که ولما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. یعنی وقتی که مواجه شدیم با یک چنین پدیده‌ای که پدیده‌ای سختی هست، دست پاچه نشیم، یعنی نه خودت دست پاچه بشو نه مردم دست پاچه بشن، دست پاچه نشید. این چیزیست که حاضر ما وعدن الله و رسوله، اینو قبلا گفته بودن که اگر شما در راه حق حرکت کنید. و کدالک جعلنا لکل نبی عدو و شیاطین الانس و الجن یوخی بعضهم الى بعض زخرف القول غرور. این گفته شده بود، میدونستیم، منتظر باید باشید، خلاف انتظارتون نباید باشید. این آیه یعنی اون وقت در اون شرایط، این آیه درست خودش رو مجسم میکنه، زنده میکنه، در واقع راه زندگی رو به ما نشان میده. و همینطور موارد دیگری. حالا من مثلا از جمله چیزهایی که خیلی بنده رو ذهنم رو مشغول میکنه به عنوان یک مسئول، این خطاب به حضرت یونس سلام الله علیه هست که ایشون یک حرکتی انجام دادن که ناشی از یأس و خستگی بود، یعنی قومشون به ایشون جواب ندادن. اینجا اون وقت خدای متعال با این پیغمبر که حالا یک عمرم تو این جمعیت زحمت کشیده بود، خستگی برای او معنا نداشت، اما به این آدم خدا می‌فرماید و تنون اذه و مغاضباً فظن لن نقدر علیه، خیال کرد ما به او سخت نخواهیم گرفت. نخیر، سخت میگیریم برش و سختم گرفت و اون مجازات قضایی برای جناب یونس به وجود آمد. بنده غالبا وقتی که احساس بیعملی می کنم، چه در خودم چه در دیگران چه در مسئولین، به یاد این می افتم که فقط نه لن نقد، خیال می کنیم که این بیتوجهی، بی اهتمامی، بی عملی، این موجب واکنش تند از طرف حضرت باری تعالی جل جلاله نخواهد شد. چرا خواهد شد؟ یعنی این معنا عملیاتی میشه برای ما، عینی میشود و خودش رو نشان میده. خلاصه هرچه نظام اسلامی گسترش پیدا کنه و جلو بره، با مسائل جدید داخلی و بین المللی مواجه خواهد شد، با چالش‌های جدید مواجه خواهد شد، با وضعیت‌های جدید مواجه خواهد شد و این او رو نیازمند می‌کنه به اینکه عقبه فکری تغذیه کننده نظام هم گسترش پیدا کنه. اون عقبه فکری که نظام رو او داره جلو می‌بره و تغذیه می‌کنه و از انحرافش جلوگیری می‌کنه، او باید تقویت بشه، باید مفاهیم جدید مطرح بشود. عرض کردم این مفاهیم جدید از بیرون نمیاد، از خود داخل مفاهیم اسلامی است، از متن قرآن و سنت است، اینها مطرح میشه. البته این کار همه کس نیست، این پیدا کردن مفاهیم جدید و بحث کردن درباره اینها، فضلا و متفکرینی بایستی دنبال این کار برن که با مبانی اسلامی کاملا آشنا باشن، قرآن رو با دقت مطالعه کرده باشن و تلاوت کرده باشن، تدبر کرده باشن و از جمود و تهجر فکری دور باشن، چون از این طرف یک خطر این است که یه آدم بی صلاحیت و نیمه سواد و التقاطی وارد استنباطهای جدید از آیات الهی بشه، از اون طرف هم این خطر وجود داره که آدم متحجر که هنوز براشون مسئله دخالت دین در زندگی اجتماعی و سیاست و حکومت حل نشده، اینا از اون طرف بخون وارد بشن. نه، باید انسانهای متفکر، شخصیتهای برجسته و اینهاست. این مسئله اولی بود که خواستم عرض بکنم. این بحث ظرفیت زیادی دارد برای بررسی کردن، مطالعه کردن و در پیرامون او حرف زدن و به نتایجی رسیدن. این مسئله اول که عرض کردم. مسئله دوم که بحث سیاسی است که مختصرا عرض میکنم، مربوط به این مسئله هسته است. خب مجلس قانونی رو تصویب کردن، دولت هم استقبال کرد و تا دیروز هم اون کارهایی که باید انجام بگیرن انجام دادن. یک موعدم فرداست که این رو هم انشالله انجام میدن. البته شنیدم امروز بین دولت و مجلس، یعنی بین اون کاری که دولت کرده و اون برداشتی که مجلس داره، یه اختلاف نظری وجود داره. این اختلاف نظر رو باید حل کرد، باید حل کنن، نبایستی این اختلافات اینجوری رو یا رها کنن به حال خود یا تشدید کنن و نشان دهنده دو صدایی باشه. نه، اینا قابل حل، باید حل بکنن. بالاخره دولت خودش رو موظف میتونه به این که قانون رو عمل کنه. قانون هم قانون خوبی است، باید هم به دقت عمل بشود و یعنی دو طرف در این زمینه همکاری کنن با هم که این عمل بشه. این که حالا اصل مسئله قانون، اما طرف‌های مقابل این چهار کشور، یعنی سه کشور اروپایی و آمریکا، اینها در این حرفایی که این روزها می‌زنن، بیانیه‌ای که صادر کردن، ادبیاتی که به کار بردن، ادبیات مستکبرانه، از موضوع بالا حرف زدن و طلبگارانه و غیر منصفانه است. ادبیات غلط و خطایی است که اینها دارن به کار میبرن. مرتب در مورد تعهدات برجامی ایران بحث میکنن که چرا این تعهدات رو بعضیش رو لغو کردید، بیرون نمیارن که خود اونها از روز اول به این تعهدات اصلا عمل نکردن. یعنی اون کسی که باید مورد عتاب و خطاب قرار بگیره اونان. جمهوری اسلامی تا مدت طولانی به همه اون چی که تعهد کرده بود بر اساس تعلیم اسلام که باید به تعهدات عمل کرد عمل کرد. بعد هر طورم که وقتی اونها دید که اینجوری عمل میکنن، اون یکی که خارج شد دیگران هم با او همراهی کردن، فهم بز الیهم علی سبا، این هم قرآنه، اونجا هم راه کن. حالا در این حال دولت محترم ما راه نکردن، به تدریج یک مقدار از تعهدات رو عمل نکردن که اینا قابل برگشت، اگر اونا به وظایفشون عمل بکنن اینا هم قابل برگشت. وقت اینا هیچ این رو مطرح نمی کنن، برون نمی آرن، مرتب همینطور راجع به مسائل ایران حرف می زنن، اونم با ادبیاتی از موضوع استکبار و بدونند. حالا بحث ما با آمریکا که بحث دیگری است، این سه کشور اروپایی هم بدونن اینجور حرف زدن و مستکبران و متکبرانه به شدت مورد نفرت ملت ایرانه و مورد نفرت انقلابه و اینها رو از اون چی که هستن منفورتر میکنه در افکار عمومی ما. خب بعضی اون دلقه که صهیونیست بین‌المللی هم که مرتب حرف میزنه که ما نمیگذاریم، شما چه کاره اید که نگذارید که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه؟ ما اگر تصمیم داشتیم به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنیم، شما و بزرگتر از شما هم نمیتونستید مانع بشید. ما تصمیم نداریم، این فکر اسلامی ماست. فکر اسلامی ما میگه سلاحی که در او غیر مسلحین، غیر نظامی ها، مردم عادی تلف میشون، این سلاح ممنوع، این سلاح ممنوع، حالا هسته‌ای باشه یا شیمیایی باشه یا غیر اینها، این سلاح ممنوع. ما به خاطر نظر اسلام است که نخواستیم دنبال این سلاح بریم و والا اگه می‌خواستیم بریم، شما کی هستید، چه کاره هستید که بتوانید جلوگیری کنید؟ شما خودتون مراعات نمی‌کنید اینها رو. آمریکا در یک روز 220 هزار نفر رو قتل عام کرد، در یک روز مردم عادی رو. الان در 5 سال است که در یمن مرتباً هواپیماهای تجهیز شده از طرف غربی ها میان مردم رو، کوچه رو، بازار رو، مسجد رو، بیمارستان رو، مدرسه رو بمباران میکنن، مردم عادی رو میکنن، مردم رو محاصره اونچنانی میکنن. این کار اونهاست. جمهوری اسلامی اینجور این ممشا و این روش رو قبول نداره، لذا ما به سلاح هستی اصلا فکر نمیکنیم. اما کارهای دیگه چرا؟ ما حد غنی‌سازی ما هم 20% نیست. ما اگر لازم باشه، اگر برای مثلا پیشران هسته‌ای یا مسائل دیگر، ممکنه به 60% هم غنی‌سازی رو برسونیم. این کارا چیزایی است که اگر هرچه احتیاج باشه اون رو انجام میدیم. حالا یه قرارداد چند ساله‌ای گذاشته شده است، اون قرارداد رو اگر اونا عمل کنن ما هم تا همون چند سال عمل خواهیم کرد. و اما به طور کلی نه، نه خیر. اونا میگن ما با سلاح هسته‌ای مخالفیم، دروغ میگن. اینم مسئله شون نیست، شاید بسیاری از اونا یا همشون میدانن که ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، حتی با سلاح متعارف ما مخالفن، با امکانات دفاعی ما مخالفن. میخوان مؤلفه های قدرت را از ایران بگیرن و والا اصل نیاز کشور به غنی‌سازی یه امر مسلم است. تا چند سال دیگر بلا شک نیروگاه‌های هسته‌ای یکی از مهمترین منابع انرژی در کشورها خواهند بود. ممکنه نفت، حالا روزی که نفت تمام بشه یا روزی که نفت جهات دیگری به وجود بیاد، نیروگاه‌های هسته‌ای که سالم‌تر، تمیزتر، ارزان‌تر انرژی رو تولید میکنن در کشورها رایج خواهد شد. ما اون روز احتیاج داریم. غنی‌سازی رو اون روز نمیشه شروع کرد، با باید از امروز شروع کنیم که آمادگی داشته باشیم، امکان داشته باشیم. اونا این رو نمیخوان. غربی‌ها، غربی‌های مستکبر این رو نمیخوان. اینا میخوان که ایران در اون روزی که به انرژی هسته‌ای نیاز پیدا میکنه نیازمند اونها باشه، به اونها احتیاج داشته باشه، تا بتوانن شرایط خودشون رو تحمیل کنند، تا بتوانن زورگویی کنند و باجگیری کنند. دنبال این هست. الان نفت رو اینها بشکه بشکه میبرند با قیمت نازل، یعنی این پولی که واقعا برای نفت داده میشه حقیقتا قیمت بسیار نازلی است. طلبکارم هستن. اگر بنا بود که نفت دست اونا بود، فرض کنید که انگلیس و فرانسه و آلمان تولید نفت میکردن، ما به عنوان ایران بخواستیم نفت بخریم، بطری بطری هم به اینجوری به ما نمیدادن به این آسانی، و قیمت به قول معروف پدر و مادرشون روی اون میگذاشتن تا به ما مثلا یه مقداری نفت. اینا میخوان انرژی هسته‌ای رو به این شکل در بیارن. نه، غنی‌سازی نیاز ماست، اون رو خواهیم داشت و چیزی نیستش که بشود اون رو وسیله ای قرار داد برای زورگویی و اینها. و اون چی که برای ما مسلم و مشخص است این است که در قبال این قضیه مثل قضایای دیگر جمهوری اسلامی یه عده‌ای که خودشون رو قدرتمند میبینن و قدرتمند میدانن میخوان زورگویی کنن، باجگیری کنن، جمهوری اسلامی رو به عقب نشینی وادار کنن، و جمهوری اسلامی عقب نشینی نخواهد کرد. ما به توفیق الهی و به کمک الهی اونچوری که مصلحت کشور است، اونی که نیاز کشور است، چه نیاز امروز کشور چه نیاز آینده کشور، اون رو تا اونقدری که توان ما اجازه میده، که الحمدلله توانمون کم هم نیست، توان ملت ایران، ضربیت ملت ایران زیاده، تا اونجایی که میتوانیم انشاءالله پیش خواهیم رفت. امیدواریم خداوند متعال نیتهای ما رو خالص کنه برای خودش و مسئولین ما رو موفق بداره بتوانن وظایفی رو که بر عهده‌شون هست انجام بدن و از کار و تلاش خسته نشن، از پا ننشینن و دنبال کنن رضای الهی رو درخواست کنن، و انشالله دعای حضرت ولی عصر ارواح نافدا شامل حال ملت ما و مسئولین ما باشه و روح مطهر امام بزرگوار و شهدای عزیزمون هم از همه ما راضی باشه. امیدواریم انشاءالله این اجلاس شما هم اجلاس موفقی باشه و توانه به پیشرفت کار مجلس خبرگان کمک کن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنوندگان ارجمند، آنچه که شنیدید بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدت ظل العالی بود که در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری ایراد فرمودند. صدای ما را از رادیو ایران میشنوید، با ما همراه باشید. با نام و یاد خدای مهربان، سلام و شب بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران. به بخش سوم برنامه‌های این شبکه رادیویی خوش آمدید. این بخش تا ساعت 6 بامداد فردا سه‌شنبه ادامه داره. من کیوان همتی گوینده این بخش و همکارانم تهیه کننده شهاب نادری، صدا بردار محمود ایزدی، هماهنگی احمد قومی و نویسنده لیلا سفری. دعوت میکنیم با ما همراه باشید، ضمن اینکه آرزو میکنیم شب خوب و آرامی داشته باشید. اولین برنامه این بخش راهی به آبادی تقدیم شما.
راهی به آبادی.
با نام نام و یاد خدای مهربان و با عرض سلام و شب بخیر حضور همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه راهی به آبادی از رادیو ایران. من عباس سنجری لحظات و دقایق و ساعات بسیار خوبی رو در فصل زمستان اون هم در اسفند ماه برای شما خوبان آرزو میکنم. امشب قصد دارم سفری داشته باشم به جنوب استان پهناور مازندران روستای اوریم رودبار تا در مورد اهمیت فعالیت کارآفرینان و روستاییان با شما صحبت بکنم. زنان و مردان کارآفرین با فعالیتاشون چرخای خرد اقتصادی خانه، خانواده و در نهایت روستا رو به گردش در میارن. اصولا دست‌اندرکاران توسعه کارآفرینی در روستا بر دو فعالیت اصلی واقعا تاکید دارن: تشویق و حمایت از کارآفرینان روستایی برای ایجاد کسب و کارهای موجود و جدید به منظور فعالیت‌های بیشتر، همینطور اشتغالزایی در سال جهش تولید و حرکت به سمت تحقق ایده های جدید و کارآمد. دوستان شنونده برنامه راهی به آبادی، یکی از راه های ایجاد کسب و کار و همینطور کارآفرینی در روستاها صنایع خرده که هزینه کمتری نسبت به سرمایه گذاری های دیگه در پی خواهد داشت. حالا من میخوام از شما شنوندگان محترم دعوت بکنم که از طریق امواج رادیو ایران برنامه راهی به آبادی با ما همراه باشید به جنوب استان مازندران روستای اوریم رودبار تا از نزدیک با فعالیت تلاشگران و کارآفرینان روستا آشنا بشید. بعد از گذشت از روستای تاریخی ورسک حدود 5 کیلومتر عبور کردیم تا به روستای اوریم رودبار واقع در جنوب استان مازندران رسیدیم. خب الانم من در این روستا هستم. باد بسیار شدیدی میوزه، اون هم در زمستان. میخوام در این فرصت با اهالی دوست داشتنی، مهمان نواز و مهربان روستای اوریم رودبار صحبتی داشته باشم. الان وارد کلبه جناب آقای داریوش رنجبر، یکی از عزیزان کارآفرین و تلاشگر این روستا شدم. آقای رنجبر سلام، خدا قوت.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و خدمت همه شنوندگان.
خب این الحمدلله،
خدا رو شکر.
خب ما الان مهمان شما در روستای اوریم رودبار شد. اولا بفهمید که این معنی اوریم رودبار چیه؟
خیلی خوش اومدید. اوریم رودبار در واقع پسوند رودبارش، چون این محله اوریم در کنار رود تالار قرار گرفته، پسوند رودبار گرفته و خود اوریم هم در واقع معنی اصلی شهر منه. اور به علاوه یم که اون یم نسبی داره.
آقا چرا اینجا باد میوزه؟ باد تند و شدید در فصل زمستان واقعا.
بله، چون اینجا به لحاظ گستره در داخل دره واقع شده و این تغییرات آب و هوا در زمستان سرد و گرم شدن ایجاد باد میکنه.
خب حالا اگر امکان داره از موقعیت جغرافیایی این روستا آقای رنجر برامون صحبت بکنی.
بله، روستای اوریم رودبار در 5 کیلومتری شمال ورس قرار داره. قدمت زندگی اهالی این روستا به 750 سال میرسه. عرض کنم که از تو جاده سوادکو از تهران به سمت قایمشهر واقع شده که با شهر پل سفید 18 کیلومتر فاصله داره. از موقعیت در واقع اقتصادی این روستا هم مردمش مشغول به کشاورزی و دامداری هستند، زنبورداری، پرورش ماهی که خودم همین کارو دارم انجام میدم.
خب پس شما دستی بر آتش دارید، یعنی کار پرورش ماهی هم انجام میدید؟
بله.
خب ممکنه بگید که در حال حاضر تو این روستا چه تعداد خانوار زندگی میکنن؟
به طور تقریب 50 خانوار این روستا اهالی داره.
من دیدم که در مجاورت روستای اوری رودبار راه آهن هم عبور میکنه. آیا اینجا مرتب در رفت آمد هستن ترن ها و قطار ها؟
بله، راه آهن تهران به گرگان از این روستا میگذره و سه خط نقره معروف راه آهن هم تو همین روستا واقع شده.
خب آیه رنجبر، اهالی این روستا به چه گویشی صحبت میکنن؟
گویش مازنی است دیگه.
شما توی این روستا صنایع دستی هم داری؟
صنایع دستی مثل جوراب بافی عرض کنم که و فرش بافی های خیلی ضعیف جز.
خب اگه امکان داره در مورد اقتصاد خرد روستایان به ویژه فعالیت بانوان روستای اوریم رودبا برام صحبت بکنید.
بانوان این روستا در امورات اقتصادی خانواده سعی میکنن دخالت داشته باشن، مخصوصا در دروی محصول. عرض کنم که در ایجاد کسب و کارهایی که آقایون انجام میدن، کسب و کارهایی که پوششی باشه، بتونن صنایعی که در واقع ایجاد شده در واقع رونق صنایع دارن، یعنی عملا محصولاتی که خانوما تولید میکنن.
چه محصول تولید میکنن؟
مثل جوراب بافی، جورابای پشمی. عرض کنم که
یعنی کارآفرینی میکنن،
کارآفرینی که انجام میدن میاد توی فرض محل کسب آقایون به فروش میرسه.
خب اون وقتش این داد و ستد چطوره؟ این محصولاتی تهیه و تولید میشه کجا عرضه میشه، کجا میفروشید؟ آیا شنبه بازار، یک شنبه بازار داری؟
عرض کنم که نه، اینجا بازار نداره، ولی چون در مجاورت جاده اصلی قرار گرفته، مسافرانی که برای رفتن به استانهای دیگه از جمله تهران و برگشت به مازندران از این روستا رد میشن، در واقع گزینه بازار محصولات
در میشن. مسیر استان سمنان هم هست.
بله، در مسیر استان سمنان هم قرار گرفته. بله.
بعد از صحبت کردن با آقای داریوش رنجبر اومدم به یه محل دیگه از این روستا. میخوام با پدر عزیز و زحمتکشمون آقای مختار عموزاده که زنبوردار هم هستن صحبتی داشته باشم. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم، مخلصم.
حال شما چطوره؟
الحمدلله محبوب.
خب میشه بگید که شما چه مدتی تو این روستا زنبورداری میکنید؟
بله، من مدتی تقریبا اول توبله تا الان هم زنبوردار بودیم، هم هستیم.
چند سال هست به سلامتی؟
الان متولد 16 80 خوردی.
ماشاءالله ماشاءالله. خب خودتون از چه زمانی احساس کردید که میتونید تو این روستا زنبورداری بکنید؟
پدرم. پدران ما زنبور داشتن، از این مالداری دامداری هم داشتن، گاو و گوسفند اینها داشتن، بعد از زنبور هم داشتن. ما از این خاطر پدر مادر ما داشتن، ما از این نظر همین زنبور رو داریم، همین گاو هم داریم.
چند تا گاو دارید؟ چند رست گاو دارید؟
گاو هم تقریبا 100 تا 100 تا پروانه داریم، ولی الان کم کردیم، الان 15 تا هستن داریم.
چرا کم کردید؟
وسیله نداریم دیگه، مرتعی نداریم، درامت نداریم، گرون شد، سفوس گرونه، مغزه گرونه، همه چیزو گرون شد، ما علت گرونی نمیتونیم برسیم.
چند تا کندوی اصل داری؟
فعلا 50 تا زنبور دارم، 50 تا زنبور کندوی اصل دارم.
یعنی تو جعبه چند تا زنبور نگهداری میکنی؟
جعبه 50 تا، جعبه خالص، بودرین.
خب هر کندو چند کیلو اصل؟
تقریبا فعلا هر یک بغض اصل میگیریم در فصل بودش شهر، تقریبا هر کندوی 15 کیلو 20 کیلو اصل میگیریم.
اون وقت این کندوها رو منتقل میکنید؟
بله.
کجا منتقل میکنید؟
میبریم فیرسکو.
چند وقت اونجا میمونی؟ چادر میزنی؟
آره چادر میزنیم، اونجا وشایر اونجا هستیم دیگه، چادر میزنیم بیرون هستیم، بیرون دامنه بالای کوه ها میریم اونجا، یک ما دو ما اونجا هستیم، تا بوجه هفت اونجا هستیم. آره.
الان که در فصل زمستان هستیم، شرایط نگهداری زنبورها واقعا چطوره؟ کندوها دچار مشکل نمیشن، آسیب نمیشن؟
مشکل داریم آقا، مشکل به این داریم که دارو نداریم آقا، همین که الان شکر خراک میخوان، خراک هم نمیداره، نداریم، کم داریم. علت خراک هست که زنبور از من میره دیگه، دارو هم نداریم از من میره.
خب معمولا دارو را کجا تهیه میکنید؟ دارو چی هست؟
شرکت زنبورداری.
خب اونا چی میگن به شما؟
میگم میدم دیگه، میدم کمی کمی ویش میدم، زیاد نمیدم.
الان از شیرگاه تا این روستا چند کیلومتر فاصله هست؟